یکی از اون مدعاها این است که اینها رو بر میگردانند، دلیلش این است که از شما میترسند. یکی از مدعاها این است که اینها نیروی معنوی ندارند و اینکه عاقل نیستند. پس از نیروی مادی اینها کاری ساخته نیست، سرمایه معنوی هم که ندارند. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا قلوبهم شتا ذالک بأنهم قوم لا یعقلون. حالا معلوم میشود به اینکه چرا قرآن کریم گاهی از اینها به عنوان لا یفقهون، گاهی به عنوان لا یعلمون یاد کرده است از منافقین، و چرا از اینها به عنوان و اذا خلوا الی شیاطینهم یاد میکند. برای اینکه وقتی توحید نباشد، وحدت و اتحاد هم نیست، قهرن شیطان که مظهر این گونه از پراکندگی ها ظهور می کنه. والحمد لله رب العالمین. الحمد لله الحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحمد لله والحمد لله.
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز رادیو معارف. تفسیر آیه 11 تا 14 سوره مبارکه 8 رو در برنامه برکرانی نور با کلام ارزشمند مفسر محترم قرآن آیت الله جوادی آملی شنیدیم. اما در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی دوشنبه شب 19 آذر از رادیو معارف با موضوع تاریخ حدیث، برنامه حدیث در گذر زمان رو میخواییم براتون پخش کنیم. در این برنامه شما صحبت‌های جناب حجت الاسلام والمسلمین سبحانی نیا رو در خصوص تاریخ حدیث به مدت 30 دقیقه می‌شنوید.
انا عبد الله قال رسول الله قال سألتُ ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا بهم و بجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان ارجمند. از رادیو معارف با 57مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما ایم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان، در بررسی ادوار تاریخ حدیث شیعه سخن به دوران امام هادی علیه السلام رسید. از میراث حدیثی و همچنین شیوه های اون حضرت در نشر حدیث سخن گفتیم. درباره گونه های حدیثی اون بزرگوار نیز باید گفت. از ایشون روایات و متونی با موضوعات اعتقادی، فقهی و همچنین دعا و زیارات نقل شده. رواج فعالیت های اهل حدیث و ظاهرگرایانی که تأویل هیچ متنی رو در نیافته بودند و با ظرایف کنایی و استعاری کلام بیگانه بودند، زمینه ساز پرسش از موضوعات توحیدی و صفات الهی و تشبیه و تنزیه شده بود. این پرسش ها ناشی از فضای فرهنگی غالب و ناظر به باورهای سنیان یا برخی شیعیان بوده. درباره روایات فقهی هم باید گفت بیش از 30% از احادیث گزارش شده از امام هادی علیه السلام روایات فقهیه. خیلی از احادیث قالب مکاتبه و پرسش و پاسخ کتبی داشته. شمار دعاها و زیارت‌های نقش شده از حضرت هادی علیه السلام فراوان نیست. با این حال از میان اونها و در بین زیارات معصومین علیهم السلام زیارت جامعه کبیره جزو زیباترین و پرمحتواترین هاست. سبب صدور این زیارت درخواست موسی بن عبدالله نخعی از امام هادی علیه السلامه. او از امام تقاضا میکنه زیارتی به او یاد بده که از دید بلاغت کامل باشه و مضمون اون برای زیارت همه پیشوایان معصوم علیهم صلوات الله قابلیت داشته باشه. بر اساس این درخواست امام هادی علیه السلام زیارت جامعه رو به او یاد میدند. متن و محتوای رفیع این زیارت چنان زیبا و کامله که اون رو میتونیم جلوه‌ای کامل از مبانی اصول دین و به ویژه امام شناسی بدانیم. با توجه به اینکه عصر امام هادی علیه السلام بر اثر تبلیغات غالیان مسموم بود، تبیین جایگاه اصلی امامان کاری بس دشوار بود و البته ضروری، و امام در این زیارت با تبیین و جداسازی جایگاه توحید و نبوت و امامت هر کدام از اونها رو آنچنان که سزاوار هست به تصویر کشیدند. دوستان شنونده، در این بخش از برنامه حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث به معرفی شاگردان و راویان حدیثی امام هادی علیه السلام می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان، خدمت شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. در محضر شما عزیزان درباره تاریخ حدیث عصر امام هادی علیه السلام صحبت کردیم و گونه‌های حدیثی حضرت امام علی النقی علیه السلام رو خدمتتون گفتم و درباره زیارت جامعه کبیر مطالبی بیان شد. در پایان مباحث مربوط به امام هادی علیه السلام اجازه میخوام درباره دو سه نمونه و دو سه نفر از برجسته ترین یاران آن حضرت هم که در نشر معارف حدیثی مهم و تأثیرگذار بودند، چون محوریت بحث ما حدیث است، نام برنامه ما حدیث است، آن یاران برجسته حدیث پژوه و ناشر حدیث را انتخاب کنیم و به یکی دو نفر از اونها توی هر برنامه بپردازیم. جناب علی ابن مهزیار اهوازی، این یار وفادار امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام هست که مقبره اون بزرگوار و حرم شریفش در شهر اهواز مورد علاقه شیعیان و مورد اعتناست. ایشون توسط رجالیون شیعه و افرادی که راوی شناسند و کتاب رجالی دارند مورد توثیق و اعتبار قرار گرفتند. با عنوان جلیل القدر و واسع الروایه ستوده شدند، یعنی ارزششون خیلی بالاست و احادیثشون فراوان. جناب علی ابن مهزیار اگرچه پدرش پیشینه مسیحیت داشته و حتی نقل شده است که خود او در کودکی مسلمان شده، اما توفیق خدا شاملش میشه، به زودی جزء شیعیان راه یافته به حساب میاد و در محضر ائمه و یاران اونها به تربیت میرسه و جزء برجسته ترین یاران امام رضا و دو امام پس از ایشان علیهم السلام قرار میگیره، از اصحاب خاص و نزدیک امام جواد و حتی از وکلای حضرت هادی علیه السلام در شهر و منطقه اهواز. جناب علی ابن مهزیار بیش از 30 کتاب حدیثی داشته. معارف حدیثی ائمه رو به شکل کتابهای موضوعی مستقل تدوین کرده. در کتابهای چهارگانه ما شیعیان، یعنی کافی، فقیه، تهذیب و استبصار، بیش از 430 حدیث از علی ابن مهزیار نقل شده. علی ابن مهزیار از اساتید مهم و برجسته‌ای حدیث نقل می‌کنه که اونها از مهمترین راویان حدیث شیعه هستند. در حقیقت بخشی از اساتید او گروه سوم اصحاب اجماع اند که این اصطلاح اصحاب اجماع برای اهل حدیث و فقه و رجال عنوان شناخته شده و مهم است. علی ابن مهزیار از یاران امام هادی علیه السلام. سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا
شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك.
فرد دیگری که در زمره اصحاب امام رضا تا امام هادی علیهم السلام می گنجد و قرار دارد و ما تا حالا از ایشون سخنی نگفتیم، جناب ابراهیم ابن هاشم است. ابراهیم ابن هاشم از برجسته ترین عالمان شیعه است، از بزرگترین یاران امام رضا است، دارای مکتب و تفکر خاص کلامی و حدیثی است. شخصیت های بزرگی همچون حسین ابن سعید اهوازی، ابن ابی عمیر، ابن محبوب و حماد ابن عیسی رو درک کرده و از اونها حدیث نقل کرده. این افرادی که نام بردم هر کدومشون انقدر اعتبار دارن که شاگردانشون از اونها کسب اعتبار و اهمیت میکنند. ابراهیم ابن هاشم اصالتاً اهل کوفه است و سالهای زیادی رو در اون شهر زندگی کرده و شاگردی و استادی کرده و حدیث‌های زیادی رو جمع‌آوری کرده، ولی در سالهای پایانی عمر خود همه احادیثی که در کوفه یاد گرفته و نوشته و تدوین کرده جمع میکنه و میاره قم، قمی که در آن زمان اشعری ها ساکن بودند و مقام علمی داشتند، اونجا احادیث خود رو منتشر میسازه. و این قم در زمان اشعری ها، جناب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی و دیگران، قوم سختگیری است در نقل حدیث و هر حدیثی در این شهر مورد پذیرش قرار نمیگیره. حالا یه عالمی از کوفه بار مرکب خود کند، کتابهای حدیثی خود را بیاره تو قم، احادیث رو به تدریس و تبلیغ بگذارد، همه این احادیث مورد پذیرش قرار بگیره، اونم در قم سختگیر، نشان دهنده اعتبار و متانت و وزانت احادیث اوست. بنابراین اگرچه در کتب رجالی به طور خاص آقای ابراهیم ابن هاشم مورد توثیق قرار نگرفته و با اون کلمه های خاصی که نشان دهنده اعتبار یک راوی است ایشان را ستایش نکردند، اما همین مسئله که احادیث کوفه را در قم منتشر کرد و قمی ها اون را پذیرفتند، یعنی ایشون را به عنوان یک عالم حدیثی پذیرفتند، خود نشان و حکایتی از اعتبار و علمیت ابراهیم ابن هاشم است. البته ابراهیم ابن هاشم فرزندی دارد به نام علی ابن ابراهیم، صاحب کتاب تفسیر قمی و از اساتید جناب کلینی در کتاب کافی، که بسیاری از احادیث پدر را نقل کرده. نزدیک به 6400 حدیث ابراهیم ابن هاشم در کتب اربعیه ما نقل شده. این تعداد زیادی است و نشان دهنده جایگاه علمی جناب ابراهیم ابن هاشم. این فرد جزء شاگردان امام هادی علیه السلام به حساب میاد. افراد دیگری هم جزء اصحاب امام هادی به حساب میاند، همچون جناب سهل ابن زیاد که عزیزان علاقمند رو به کتب رجالی و تاریخ حدیث دعوت میکنم برای مطالعه زندگی نامه و تأثیر اونها در نشر حدیث به این کتابها مراجعه بفرمایند.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و محمد.
همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. اکنون ادامه سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا درباره حدیث در دوران امام حسن عسکری علیه السلام.
و اما درباره تاریخ حدیث امام عسکری علیه السلام. امام ابا محمد حسن ابن علی امام عسکری علیه السلام امام 11 ما شیعیان هستند. آن بزرگوار در سال 232 قمری در مدینه متولد شدند و در سال 260 در سامرا به شهادت رسیدند. حدود 28 سال عمر شریفشونه. سال اول رو در مدینه بودن. در یک سالگی همراه پدر به تبعید اجباری به سامرا میان و بزرگ شده شهر و دیار سامرا هستند. از این 28 سال 22 سال از زندگیشون در محضر پدر بزرگوارشون امام هادی است و 6 سال آخر رو پس از شهادت امام هادی علیه السلام در سال 254 به امامت میرسن. با اینکه میشود گفت تقریبا تمام عمر امام عسکری علیه السلام در شهر سامراست، محصورند و محبوس، تحت کنترل شدید و البته اندکی محترمانه، ولی شیعیان به شکلی خاص ارتباط خود رو با امام عزیز خودشون امام 11 علیه السلام حفظ کردند. معروف است و در کتاب ها نقل شده که هفته دو بار امام عسکری علیه السلام باید در شهر سامرا در مرکز حکومت حاضر شوند و اون دفتری که اونجا براشون گذاشتند رو امضا کنند، کاری که در تبعید افراد انجام می دهند تا معلوم شود این فرد از این شهر بیرون نرفته است. این روزهای خاص را یوم النوبه نامگذاری کردند، یعنی روزی که نوبت امضای حضرت در اون دفتر حکومتی می شد. شیعیان در چنین روزهایی در این یوم النوبه ها می اومدن در مسیر حرکت امام عسکری علیه السلام تا ساختمان حکومتی به صف می ایستادند و با امام خودشون ملاقات می کردند، همراه با شور و شعف و شادی و ملاقات زیبایی، اگرچه کوتاه و اندک و تحت کنترل، اما ملاقاتی بین عاشق و معشوق بین شیعیان و امام خودشون رخ می داد. و البته افراد بسیار اندک و محدودی به شکل خادمان یا میهمانان خاص یا افرادی که حوائج حضرت رو برآورده می کردند با آن بزرگوار مورد ارتباط بودند که معارف امام عسکری علیه السلام که اون هم غالباً به شکل مکتوب و نامه و کتابت و نوشته بود از طریق همین افراد خاص به دیگران می رسید. پس می توانیم در شیوه های نشر حدیث که در دوره‌های دیگر ائمه هم بحث شیوه‌های نشر حدیث رو بهش پرداختیم، بگیم که یکی از مهمترین و رایج‌ترین شیوه‌های نشر حدیث در زمان امام عسکری علیه السلام همین مکاتبات و توقیعات. مکاتبات یعنی همین نامه‌نگاری‌ها و توقیعات یعنی آن نوشته‌هایی که در لابلای سوالات قرار می‌گرفت. یعنی از بیرون از این شهر و دیار علاقمندان و سوال کنندگان سوالاتی را به شکل مکتوب خدمت حضرت می فرستادند که در لابلای این سوالات فاصله های خالی گذاشته می شد که پاسخگو یعنی امام معصوم پاسخ اون سوال رو در لابلای این سوالات بنویسه. عرب ها به این می گفتن توقیع، یعنی قرار دادن و واقع ساختن پاسخ در جای خود. این توقیع که گونه‌ای و شکلی از مکاتبات و نشر مکتوب احادیث است، به ویژه در عصر امام عسکری و سپس دوره امام زمان علیه السلام، دوره غیبت صغرا، از رایج‌ترین شیوه ها و شکل های نشر حدیث بود. ابو دیان خادم ویژه امام عسکری علیه السلام است. میگوید من خدمتکار امام عسکری بودم و وظیفه‌ام رساندن نامه های حضرت به شهرهای مختلف بود. خود ابو دیان میگه آخرین سفری که میخواستم نامه های امام رو ببرم، حضرت به من خبر دادند که پیش از بازگشت تو من به شهادت میرسم. امام در شب قبل از شهادت خود نامه هایی به بعضی از شیعیان شهرها مثل قم و آبه نوشتند. قم و آبه که به احتمال زیاد همین شهر آوه کنونی است، مردم این دو شهر از مخاطبان امام عسکری علیه السلام در این نامه بودند که این نامه اکنون در کتاب شریف تحف العقول موجود است. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی آل خیر النبی.
درباره احادیث امام عسکری علیه السلام باید باز هم به کم بودن احادیث ایشون اشاره کنیم. امام عسکری علیه السلام نیز مانند پدر بزرگوارشون امام هادی احادیثشون اندک است. 400 حدیث از ایشون در کتب اربعه ما شیعیان نقل شده. علتش هم دوران کوتاه امامت امام عسکری علیه السلام، یعنی 6 سال، کنترل و محبوس بودن حضرت عسکری علیه السلام، محصور بودنشون و سختی و دشواری دستیابی به حضرت باعث می شد حدیثاشون کم باشه. زیاد شدن احادیث ائمه قبلی در میان مردم و نشر کتب حدیثی و پاسخیابی سوالات شیعیان و مردم و البته یک مسئله جدیدتر باعث شد احادیث امام کم باشه و آن فرهنگ مراجعه به عالمان است. این که در دوره امامان متأخر با راه افتادن سازمان وکالت، سازمانی که به شکل یک نهاد به وجود آمد و به حدی به نظم و انضباط و سامانمندی رسید که تبدیل به یک سازمان شد و اون بحث وکالت بود، شیعیان در سراسر بلاد اسلامی کارهای خودشون رو با ائمه، با وکلا و نایبان مشخص و نامدار سامان میدادند و مراجعه میکردند، سوال میپرسیدند، پاسخ میگرفتند، نامه میدادند، جواب میافتند، وجوهات و مباحث مالی و اقتصادی خودشون رو بیان میکردند، صدقات و نذورات و هدایا رو خدمت امام میخواستند بفرستند به نایبان و وکلا میدادند. این فرهنگ در عصر امام عسکری به بعد جا افتاده بود، البته از عصر امام کاظم علیه السلام به بعد شروع شد و تبیین و ترویج شد، اما در این دوره چون جا افتاده بود طبیعتاً مردم تا حد زیادی کار خودشون رو آسان و هموار می دیدند. به همین خاطر تعداد احادیث امام عسکری علیه السلام نیز اندک است. از این 400 حدیث حدود 50 روایت حضرت فقهی و احکام است، 120 روایت به کرامت ها و معجزه ها و مباحث اینگونه درباره امام عسکری پردازد و بقیه روایت ها اخلاقی است یا به مباحث اعتقادی مثل توحید و اعتقادات دیگر مثل امامت و غیبت امام زمان علیه السلام می پردازد. این 400 روایت توسط بیشتر از 150 راوی نقل شده. غالب راویان امام عسکری علیه السلام یک یا دو حدیث بیشتر از حضرت روایت نکردند و فقط 2-3 نفر هستند که تعداد روایتاشون از حضرت بیشتره. محمد ابن حسن صفار صاحب کتاب بصائر الدرجات 28 حدیث از امام عسکری علیه السلام نقل میکنه. ابو هاشم جعفری این راوی بزرگ شیعه 27 روایت و عبدالله ابن جعفر همیری قمی 7 روایت. بیشتر راویان دیگر همه یک یا دو روایتی هستند از امام عسکری علیه السلام و این نشان دهنده این هستش که افرادی منظم و گروه علمی خاصی از محضر حضرت بهره نمی بردند. غالبا موردی و اتفاقی در پی یک یا دو دیدار یک یا دو حدیث از حضرت می شنیدند و می نوشتند و این خود تأییدی است بر این که حضرت عسکری علیه السلام با شیعیان و علاقمندان خودش ارتباط سازمانی و به آسانی و فراوانی نداشتند. البته ما در برنامه‌های گذشته در یک برنامه خاص به مبحث وکالت در عصر امام کاظم علیه السلام پرداختیم و اونجا این مسئله تبیین شده. انشاءالله در برنامه دیگر به بعضی از مهمترین یاران و راویان حدیثی امام عسکری علیه السلام و سپس به بحث تاریخ حدیث عصر غیبت صغرا خواهیم پرداخت.
لا اله الا الله،
در دومین بخش از برنامه حدیث در گذر زمان آثار حدیثی معرفی میشه. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث کتاب فضائل الشیعه اثر مرحوم شیخ صدوق رو به شما عزیزان شنونده معرفی میکنه.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. مرحوم شیخ صدوق کتاب‌های حدیثی متعدد و متنوعی رو تدوین کردن. هر کدوم از این کتاب‌ها جذابیت ویژه‌ای داره و معمولاً ما ایرانی ها با کتاب های شیخ صدوق بسیار آشنا هستیم و برخی از این کتاب ها رو در کتابخانه های شخصی خودمون هم نگهداری می کنیم. بعضی از این کتاب های شیخ صدوق بسیار مشهور هستن. مثلا کتاب خصال شیخ صدوق رو کمتر شیعه مذهبی و ایرانی هست که باهاش آشنا نباشه یا حداقل نام این کتاب به گوشش نخورده باشه. یکی از کتاب های شیخ صدوق که کمتر نامش برده میشه و ما باهاش کمتر آشنا هستیم کتاب فضائل الشیعه هست. کتاب فضائل الشیعه مجموعه از روایات ائمه اطهار علیهم السلام هست که درباره مقام و منزلت شیعیان محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین گردآوری شده، یعنی روایت هایی که فضیلت شیعه بودن رو برای ما بیان میکنه. این کتاب کتاب منحصر به فردی هست در آثار جناب شیخ صدوق. اگرچه این کتاب خیلی کوچک هست و محدود به 45 حدیث از ائمه اطهار علیهم السلام، ولی متون روایی که در این کتاب استفاده شده انصافا متون زیبا و فاخر هست. طبیعتاً بعد از وفات پیامبر خدا و دو دستگی که در اسلام رخ داد و اینکه گروهی همواره به عنوان شیعیان امیرالمؤمنین از اون روز تا به امروز شناخته شدند، گاهی وقتها سبب میشد که برخی در حقانیت تشیع تردیدهایی رو داشته باشند یا جایگاه و مقام خودشون رو ندونن یا کفران نعمت بکنن، ناسپاسی هایی رو انجام بدن. در بیانات ائمه معصومین علیهم السلام به خوبی مکان رفیع شیعه بیان شده. جناب شیخ صدوق اومده هر روایتی رو که زیبا بوده و در مقام و جایگاه شیعه سخنی داشته و گردآوری اون در یک متن مستقل ضرورت داشته، اونها رو گردآوری کرده و کتابی رو تولید کرده با عنوان فضائل الشیعه. در کتاب فضائل الشیعه شیخ صدوق موضوعات و عناوینی به چشم می‌خوره که خواندن و دانستن اونها خوبه. به عنوان نمونه با این عناوین در کتاب فضائل الشیعه آشنا میشیم: مقام و منزلت دوستداران علی علیه السلام، مقام شیعه، معنای رافضی، یکی از اسامی یا عناوینی که به شیعه مخالفان شیعه دادن رافضی هستش. معنای رافضی در روایات اهل بیت علیهم السلام چی اومده؟ شیعه در قیامت، جایگاه شیعه در بهشت، شیعیان شهید میمیرند، فقط حج شیعیان قبول است، داران اهل بیت اهل بهشتن و اینکه شفاعت ائمه اطهار علیهم السلام نصیب شیعیان می شود. با توجه به جایگاه آثار شیخ صدوق و برتری اونها، معمول کتاب‌های ایشان مورد توجه علما و فقهای شیعه قرار گرفته. طبیعی است که کسی مثل علامه مجلسی در بهار الانوار مرحوم شیخ الرعاملی به این کتاب در وسائل شیعه توجه ویژه بکنند. اما یکی از نکات جالب اینه که مرحوم محدث نوری استاد شیخ عباس قمی صاحب همین کتاب مفاتیح الجنان یک نسخه از این کتاب رو به خط خودش نوشته و این نسخه الان در دسترس هست. حالا چرایی این که چرا جناب محدث نوری نسخه خطی رو به خط خودشون از روی این کتاب کوچک نگاشته اند خودش قابل تأمل هست، ولی روی هم رفته معمول بزرگان ما به این کتاب توجه داشته و الحمدلله کتاب فضائل الشیعه با ترجمه های متعدد در دسترس علاقمندان هست. انشاءالله در برنامه بعد هم با یکی دیگر از آثار حدیثی شیعه آشنا خواهیم شد. سبحان الله والحمد لله ولا اله
الا الله والله اکبر. در لحظات پایانی 57 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان از همراهی شما گرامیان سپاسگزاریم و همگی شما بزرگواران رو به دادار هستی میسپاریم. خدا نگهدار.